فقه 4، استاد تقوی، سه‌شنبه 7 شهریور، صفحه 15.
اما اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست صفحه 11. وحتر از او ایزن بهی عن العرض مفتوحت عن بطر. پس وقتی شد الان ملکه هیچ کس نیست، قابلیت ملکیت آینده رو داره ولی الان ملکه بفر نیست.
یعنی اونایی هم که ملکیت شرط کردن،
یعنی اینها وحوش و سموک و کلع و ما، اگر کسی حیازت کرد یا استیاد کرد بشه ملک، مالیتش هم که بعد از ملکیت طبق توضیحی که ما دادیم میاد و طبق تعریف معروف مال که مال اون چیزی هست که مردم براش تلاش میکنن و در مقابلش پول میپردازن، اون موقع میشه ملک بالفعل. این الان بالفعل ملک نیست. بله ملکیت شأنی دارد.
بهتر از او ایزن بهی عن العرض المفتوحه عن وطن، احتراز کردن همچنین به سبب وسیله این قید سلام و رحمت الله از عرضی که فاس شده عن وطن. عن وطن خلاف آنده توعن، ضد توعن دیگه، یعنی با قهر و غلبه. تو روایات اومده با خیل و رکاب، با به هر حال با زور اسلحه. به قول خودمون فارسیش، فارسی عربی میشه المفتوحه تو زورن. بله
خلاف مذاکره میشه،
خلاف مذاکره میشه. و وجه احتراز عنها، دقت کنید حالا به چه دلیل با مفتوحه، حتی با قید، به چه شکل و به چه صورت با قید ملکیت مفتوحه تو عن وطن رو خارج کردن؟ بگه چون زمین های مفتوحه و الوطن ملکیتشون در ردیف و به شکل سایر املاک و ملکیت ها نیست، یه ملکیت ویژه است. ملکیتی نیست که شما بشناسید، یعنی اگر این گونه توضیح نداده بودن شما ملکیت این گونه برای کسی تعریف نمی کرد. یه ملکیت ویژه است، لذا با اعتبار غیر ملکیت خواستن مفتوحه عن وطن رو هم خارج کنن. بعد حالا توضیح میده که ما چند نقل ملکیتی که داریم که معروف و معهود همه فقها ها و همه مردم هست که یه خورده به تقسیمات آگاهی دارن، این مفتوحه عن وطن ملکیتش تو هیچ کدوم از اون قسم ها در نگاه اولی وجود ندارد. و وجه احتراز عنها انها غیر مملوکه لملاکه ها علا نحو سایر الاملاک به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض و ان قل و لذا لا یورث. خب این که شما الان ملکیت نسبت به یک شیء دارید، نسبت به این ماژیک، نسبت به این میز، نسبت به این گوشی و غیره دارید، ملکیتتون به هر حال یا به نفع مشاع یا به نفع غیر مشاع و حقیقی واقعی در مقابل مشاع. جزئی رو به هر حال مالکیت. شما اگر در کتاب مکاسب مالکیت، کل مالکیت. اگر با دوستتون شریکیت، گاهی اوقات 1 تا 200 با شماست، مثل گاهی اوقات که با هم شهر میخرن میگن اصرافه، یه شهر با هم میخریم، من قسمت اول رو میخونم شما قسمت دوم، از ابتدا پول میدن طلاب، از ابتدا پول میدن شهر، باید این بند خدا پای هفته گذرونده، اون یکی 8 رو لازم داره، 9 رو لازم داره، با هم یه شهر میخرن تقسیم میکنیم، میشه مشارکت، شریک. ولی در حال جزئی رو شما مالکید، یک جزئی رو مالکید، گاهی اوقات هم نه مشاعا مالکید، کتاب رو میخرید از ابتدا مشاعا مشاعا. اینجا در قسمت اول جز مشخصه، در قسمت دوم مشاعا، لذا اگر خدایی نکرده فوتی بشه این کل این کتاب به ارث میرسه، به ارثی که میرسه به همون شکل به ورثه میرسه. در حال شما مالکید، ولی اون که کم باشد، ولی اون که اونقدر شرکا زیاد بشن که به هر کدوم کمتر از نصف تفهم برسه، این که نیست.
یعنی ملکیت زمین های مفتوحه تا هموطن اصلا از این شکل نیست، مثل ملکیت جنس های معمولی که ما داریم، یا مشاعن یا غیر مشاعن، این شکلی قطعا نیست. لذا زمینی که به زور و قلبه گرفته میشه هیچ مسلمانی حق نداره بگه این یه جزش برا من. بابا این زمین ها خیلی زیاده، حداقل یه مترش سهم من میشه. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یک متر هم سهم تو نیست، نیم متر هم سهم تو نیست که بخوایم تقسیم کنیم و مشخصش کنیم. خب این نیست. ممکن شما بگید ما ملکیت های دیگه ای هم داریم، مثل وقف خاص. وقف خاص، شما این کتاب رو وقف مثلا عده ای خاص می کنید، وقف این 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، یا وقف ذکور مثلا اولاد و غیره می کنید، وقف خاص معین و مشخص. میگه اون شکل هم نیست. وقف حالا بحثش کلیش میاد، بحث کلیش وقفش میاد، بحث کلی میاد، وقف مؤبد و وقف منقطع میاد که به کدوم یکیاش و به چه شکل مفصل با ساده بسیار قدید شما وقف اینجا میخونید، هم مؤبد هم منقطع، هم اجازه بیعش و عدم اجازه بیع در صورتهای مختلف که حداقل شیخ حدود 10 صورت برای وقف در وقف محبت بیان میکند و کیفیت فروشش رو بیان میکند. تو همونجا ریزکاری های وقف هم مشخص میشه. از نوع وقف، از نوع ملکیت در وقف خاص هم نیست، از نوع ملکیت در وقف خاص هم نیست. چون در وقف خاص ملاک مالک منفعت هست. اگر بنده این گوشی رو و این کتاب وقف به این 2-10 نفر ذکور رو الان کردن و مثلا وقف به پسرهایشون که به دنیا میان، این ذکوری که الان زندن مالک منفعتش میشه، مالک منفعت این خونه، این گوشی، این میز و این کتاب هستن، مالکن. لذا با هم میشینن شور میکنن، تقسیم میکنن، مالک منفعت میشن و تقسیم میکنن. اگر قرار اجاره بدن، اگر قرار برداشتی بشه ثمرش و بینشون تقسیم بشه، مالک میشن. و وقتی هم که تقسیم کردن به دستشون رسید میشه برای خودشون. لذا اگر یکیشون فوت کرد اون میشه مایملک و به ارث بچه‌هاش میرسه. حالا طریق همون بله هر کارشی میتونه کنه، منفعت مالک منفعت هست، مالک منفعت میشن، به دستشون اومد اون سود و منفعت تقسیم که کردن مثل سایر املاکشون میشه، هیچ فرقی نداره. بگیم در اینجا در مفتوحات و اموطن این گونه هم نیست، در مفتوحات و اموطن این گونه هم نیست. بگید آقا حالا مثل وقف خاص نشد، بگید مثل وقف عام، بگید مثل وقف عام که یک اشخاص مشخصی ندارد وقف میکنم مثلا برای علما، وقف میکنم برای یه عناوین وسیع‌تر که از حالت وقف خاصی در بیاد، یا بگید که مثل زکات و خمس بشه. زکات و خمس آیا فقرا یا علماء دین نسبت به خمس و غیره یا سهم سادات و غیره ای که میگن به سادات میرسه، اینا هم یه نحو ملکیتی درش هست دیگه، یک نحو ملکیتی درش هست و ملکیتش خیلی میاد پایین. لذا میبینید که معمولا سادات و فقرا اینا نمیتونن بیان ادعا کنن و پرچم مخالفت که بفرد سهم ما رو ندارید، سهم ما رو ندارید، ولی در این حال حق و ملکیتی نسبت به این زکات و خمس و غیره دارن. میگیم که حتی زمین های مفتوحات و انوطن ملکیتش از نحو ملکیت فقرا و سادات نسبت به خمس و افراد دیگه نسبت به وقف عام نیست. چرا نیست؟ بگیم به خاطر این که
در اراضی من مفتوحات و انوطن، حتی بعد القبضم، دقت کنید، حتی بعد القبضم گیرنده ها مالک منافع نمیشن. حتی بعد القبض گیرنده ها مالک منافع نیستن، در صورتی که در خمس و یا وقف عام و غیره وقتی به تحویل دادن دیگه منافعش حداقل منفعتش میشین شما نسبت به اون منفعت مالک. اما این مفتوحات و انوطن با توجه به روایات و ادله ملکیتی به دست میاد ازش که شکل هیچ کدوم از این ملکیت ها نیست. لذا علما آوردن گفتن که واجب است، یعنی شرط است یکی از عوضه ملک باشد و با این قید حتی مفتوحات و انوطن رو هم خارج کردن. به چه شکل؟ چون هر تصوری برای ملکیت کردن مفتوحات و انوطن اون ملکیت رو نداشت، یک نوع ویژه ای از ملکیت بود، یک نوع ویژه ای از ملکیت بود. فقط پس مفتوحات و انوطن چه ملکیتی داره بخواهیم توضیح بدیم؟ دیروز خدمتتون عرض کردم این که آقا مسلمان ها مالکن نسبت به زمین های مفتوحات و انوطن. یعنی چی؟ یعنی امام والی که حق دارد، امام مسلمی باید زمین های مفتوحات و انوطن رو بر طبق مصالح مسلمی خرج کنه. همین ملکیت مسلمانان نسبت به زمین های مفتوحات و انوطن نه به شکل ملکیت های معمولی است که مشاع و غیر مشاع است، نه به شکل ملکیت وقف خاص است، نه به شکل ملکیت وقف عام است، نه به شکل ملکیت خمس و زکوات و غیره، بلکه چیست؟ این که بابا اینها حق دارند و امام وظیفه دارد به قول خودمون منافع این زمین ها رو خرجش کنند مسلمان ها، و هیچ کس مالک اونها نمیشه. لذا حالا باز بحثش مفصل میاد، این قسمت هم شیخ میگد که حالا که به اینجا رسید اجازه بدید بحث اراضی رو کلن بگم، بعد اراضی رو وارد میشه مفتوحات و انوطن رو هم مجددا در چند صفحه در همین صفحه های آینده بحثش میکنه. نه مالک نمیشن. لذا اگر امام علیه السلام قطعه ای از زمین رو به شما داد، مشخص نیست و معلوم نیست که شما حق داشته باشید اون رو به کس دیگه. امام شما هستید پیش امام، آقا ادعای فقر، ادعای آقا خانواده اون دارد هم میپاشه چی و چی و چی و چی و چی، امام یه قطعه از زمین مفتوحات و انوطن گفت بری کار کن، سالانه یک چهارم یک پنجم به بیت المال امام برگردون، یا کار کن و سالانه یک میلیون تومان به ما برگردون. چون بستگی دارد، امام میتواند درصدی ببندد، میتواند خراج ببندد، همون ابتدا بگه اینقدر ازت میگیرم، اینقدر پول میگیرم، و شما گرفتی به محض اینکه گرفتی اطلاعیه بذارید با گذاری زمین فلانجا با این قیمت، میگه آقا یکی یه تومن من باید به امام بدم، یک و دیویست از شما میگیرم، اطلاع میدن امام دیویست هم مشکل من حل میشه، حقش این کار رو ندارید، چون امام طبق مصالح به شما با گذار کرد، مصالحی که خود امام در نظر گرفت بس به نفع مسلمین باشد و غیره و غیره، و شما چه این حقی رو ندارید به خلاف خمس و زکات اینها که وقتی به شما دادن تمام شد مالکی. البته در خمس و زکات شیخ اشاره میکنن بعضی ها میگن بعد از قبض این اون هم مالک میشه، فقیر و سید مالک این آن شهر آن کالا میشه دیگه. بعضی ها میگن نه، حتی بعد از قبض اینش به ملکیت در نمیاد، شخص مالک چی میشه؟ منافع دو تا مبلغ. بله این میگن به ملکیت در نمیاد، بلکه شخص مالک منافع میشه. اون ملکیتی از زکوات و خمس که مقایسه میشه با مفتوحات و انوطن، و بعد میگیم حتی زمین های مفتوحات و انوطن این شکل از ملکیت هم ندارن، کدوم شکل از ملکیت در زکوات اینا؟ اونجایی که حتی بعد از قبض و فقط چی رو مالک میشوند؟ منافع رو مالک میشوند. عبارت رو بخونیم بکنم بعدی از ابهامات اگر باشه تو عبارت حل میشه. فقط یک سوالی تو ذهنتون باید اومده باشه، حالا این که به هر حال مقصود آمدن ملکیت داشت آقای شیخ، ملکیت درش مطرح شد، پس وحتر از او به قید ملکیت از مفتوحات آمدن به چشه؟ یه اشکالات اینجا مطرح شده، چون اینکه نواشی مراجعه کنید و ببینید اینو گفتن اینجا بشه به دیگران، یعنی اشکال کردن. شیخ داره نقل میکنه نظر دیگران رو، میگه پس نگید به قید ملکیت مفتوحات آمدن رو خارج کردیم، با قیدهای دیگه ما مفتوحات آمدن رو خارج کردیم. مثلا بگیم تلقیت نداشته این ملکیت نسبت به مسلمان ها، نه اینکه ملکیت نبود، به هر حال ملکیت بود. خود شما هم اسمشو گذاشتید چی؟ ملکیت. پس بگید با یه قید دیگه باید شما اینو خارج میکردید، نه با قید عنوان کلی ملکیت، چون شما دارید ادعا میکنید که این که ملکیت داره. حالا ملکیتش به نحو خاصه، تا حال 4 قسم ملکیت داشتیم، این 5 قسم بشه مشکلی نداریم. پس شما باید یه قید دیگه ای لحاظ میکردی، ولی حالا به هر حال علما دیگه منظورشون واضحه، اونتا با من مفتوحات آن وطن رو ما این ملکیت اصلا ملکیت نمیدونیم. بله
من شیخ چطوری میفهمم که شیخ این داره قرابت این مؤمن، قرابت واقعی توضیح میده که برای ما مشکوک بشه که اون کلمه ملکیت منظورش به معنی مصدرش ایست و منظورش معنی متعارف و معقابه دقیقتم باید رو همه قبلی ها حتی تو این مثال هایی که شیخ
بله ما همین گونه توضیح دادیم، بله
معنی حقیقی هر
کاره
یا نسبت به منطقی نسبت به این توی تک تک اینا
بله دیگه، یعنی همینطوری باید توجیه کنیم. من خدمتتون عرض کردم همینه دیگه، یعنی نهایتش اینها بخوام بگم اون که ملکیت نشد، اونها اون 4 قسم ملکیته در واقع میشه اسمشو گذاشت ملکیت. این ملکیت نمیشه گذاشتش ملکیت، ملکیتی که نه خودش نه اینش نه منافعش هیچیش به من نرسه، به ارثم نرسه، حق خرید و فروش نداشته باشم، حق این مثل
خب ببینید
اصلا یه ملکیت چه ملکیت نمیشه شرعا مگه تعبدا قبول کنه، یعنی این شرطش عرفا ملکیت نیست. در حال کلماتی که میاد، عناوینی که میاد، همینا توضیح میخواد دیگه،
یعنی
الان کتاب که نه کتاب دقت کنیم، همینا همینا توضیح میخواد، همین مطالبی که میگید مشکل رو حل میکنه. بله بهتر از او ایزن بهی ان الارض المفتوحه ان الوطن، این قید هم اینجا داشته باشید که آینده رسیدیم بهش میرسیم. المفتوحه تو انوطن هین الفتح یا عامر است، یعنی آباد. حالا اینکه آباد چیست عامر چیست خودش واسه مجزایی داره، یا بایر است یعنی مفتوح آباد نیست مواسه. مثلا اون زمین هایی که میشه ملک مسلمانان به این شکل خاصه ویژه، اون زمین های مفتوحه و انوطنی است که عامر است زمان فتح، و الا زمین های مفتوحه و انوطنی که عامر نیست زمان فتح، زمان فتح رو دقت کنید، زمان فتح عامر نیست، اونا قطعا ملک امامه و مسلمانان هیچ حقی نسبت به اون ندارن، حتی به همین حق ملکیت ویژه‌ای که بهش اشاره کرده شیخ. پس اینو هم دقت داشته باشید، زمین های مفتوحه و انوطن هینن فت عامره باشن، این ملکیت ویژه‌ای برای مسلمانان دارن. وجه احتراز انها انها غیر مملوکه لملاکها علا نحو سائر الاملاک، میگه غیر مملوک است برای ملاکش علا نحو سائر الاملاک، به حیث یکون توضیح میده از اینجا وارد میشه، یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض و این قلده، میگه این که نیست، از اصل زمین هیچ کدوم از مسلمانان ملکیتی رو ندارن، ولو کم در صورتی که در ملکیت های دیگه این هست، جزء معین چه مشا چه غیر مشا، ولو اینکه بیشتر ذهن میاد به غیر مشا، ولی منظور چه مشاهن چه
غیر مشاعر و لذا لا یورث، لذا که اصلا به ارث برده به ارث نمیرسه. بل ولا من قبیل الوقف الخاص على معینین، از قبیل وقف خاص بر معینین هم و علا معینین تقسیم نمیخواد کنه وقف خاص رو، میخواد توضیح بده. ولا من قبیل الوقف الخاص کرا لعدم تملکهم للمنفعه مشاعن، چون در وقف خاص درسته که موقوفون علیهم مالک این نمیشن، چون وقف رو تعریف میکنه طبقی یک معنا چی؟ تحبیس العین و تسبیل منفعت دیگه. وقف رو طبقی یک مبنا تعریف میکنن که اینش رو شما حفظ میکنید و منفعتش رو رها میکنید. در کجا؟ در راه همون تسالی که خودتون مشخص میکنید، ولی این رو کسی مالک نمیشه. لذا وقت مفصلی پیش میاد که بفروشیم نفروشیم جاهای مختلف. لعدم تملک هم، تملک اون مسلمی، للمنفعه مشاعن، این دلیل شد برای این که مفتوعت و انوطن ملکیتش به نحو ملکیت علا وقف خاص نیست. ولا کل وقف علا غیر معینین کل علماء و المؤمنین ولا من قبیل تملک الفقراء للزکات و ساده للخمس، به معنا کونهم مصارف لهم، به معنا کونهم مصارف لهم توضیح داده شد، توضیح داده شد اینکه دو مبنا در خمس و زکات وجود دارد، اینکه بعضیا میگن بعد از قبض مالک میشد این رو، بعضیا میگن حتی بعد از قبض مالک این نمیشد. اینها این مصرفن، محل مصرفن، اینها مالک نمیشن، محل مصرفن. نهایتش چی میشود؟ بعد از قبض مالک چی هستن؟ منافع خمس و زکات هستن. این لعدم تملکهم دلیلون برای هر دوتا، این که نه از نوع وقف عام است و نه از نوع تملک فقرا زکات و سعادت نسبت به خمس. لعدم تملکهم لمنافعها بل قبض، چون آقا در مفتوحات و انوطن حتی بعد از قبضم اشخاص و مسلمین مالک منفعت چی؟ نمیشن. واضحه؟ چه
فرصیتون که
اونجا مالک منافع میشن، بعدش اختیار کلیش میاد در دست خودشون وقتی که فقرا و سادات قبض کردن مالک منافع میشن، لذا میتونه به اسم میرسه و غیره و غیره برش بار میشه. بعضی لذا خمسم ممکنه باز بهش حتی تعلق بگیم. حالا تو این بحث وارد نشیم، بحث خمسش هم وارد نمیشیم، که حتی الان هم اختلافی بین علما هست که بعضی ها میگن شرعی هم خمس داره، بعضی ها میگن شرعی خمس نداره، به خاطر همین مبانی که در خمس و زکات و غیره وجود دارد که به نحو تملیک یا به نحو غیر تملیک و اباحه باشد، که دیگه بعد میگن این اباحه است و از این حیث ملکیتی نیست و غیره، بعد ادله خمس هم میگن ملکیت رو میگیره این اباحه ها رو نمیگیرد و غیره. حالا اونجا رو نمیخوایم اشاره کنیم. لعدم تملک امده منافع قابل قبض لأن مصرفه منحصر فی مصالح المسلمین، چون مصرف چی؟ این زمین مفتوحه و انوطن منحصر است در مصالح مسلمین فقط. فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظه مصالحهم، جایز نیست تقسیمش کنیم، یعنی بر امام جایز نیست، بر حاکم اسلامی جایز نیست تقسیم کنه اون رو بدون ملاحظه مصالحهم. فهذه الملکیه، میگه به هر حال ما باید یه اسمی براش بذاریم، ملکیت، واقعا ما بهش میگیم ملکیت. نحو مستقل من الملکیه قد دل علیه الدلیل و معناها، آقا معنا میکنید؟ میگه بله معنا هم براتون میکنم. صرف صرف حاصل الملک فی مصالح الملاک، فقط اینه آقا، ملاک به این دلیل بهشون گفتیم مالک که چی؟ باید منافع خرج اینا بشه
علا مصلحت مسلمین، مصلحت مسلمین هم درش در نظر گرفته بشه و هیچ کدوم نه مالک رقبه و این میشن و نه مالک منفعت. حق دارید بخورید، مثل مهمونی که میرید فقط به شما در واقع خدمت میکنن و حق مصرف دارید، حق فروش ندارید. آقا
فقط میتونه مصرف کنه، نمیتونه.
حالا میرسیم باز وقت مفصلش میگم. حتی میخواییم بگیم که واگذار هم نمیتونید کنید. اگر امام به شما طبق مصلحت به شما داد، شما حق ندارید به رفیقت واگذار کنید. حق ندارید به رفیقت واگذار کنید بگید آقا شما رو زمین کار کن، من دیگه خستم، من رفتم چکوشونش رو با امام دادم، حالا برای شما، شما هم یه سودی داشته باش. میگن نه نمیشه، نمیشه. که گاهی اوقات تو خمس و زکات هم اینا هم میشه، میگه من خیلی رفتم چکوشونه زدم تو دفتر، اینقدر گرفتم، ولی فکر میکنم خیلی نباید استفاده کنم، بیا شما با هم شریک استفاده کنیم، نصفشه که یه خورده دغدغه بیاد پایین. نمیشه، باید برگردونید. اگر دغدغه مندین باید برگردونید. اینا هم اگر گرفتی بعد مدت پاچکوچونه و بعد دیدی نه کشاورزی سخته، فکر میکردم زمین داشته باشم شخ میزنم، نه کشاورزی سخته، باید برگردونید به امام صحبت کنید. میاد بحثای کامل مقصود هموطن و این قسمت ها خواهد. بله منافع دیگه، دیگه منافع اون ملک، منافع اون ملک رو باید در مصالح مسلمین استفاده کنید. ملک من این مقصود هموطن ملک مسلمانان است، ولی حاصل و منافعش باید صرف مسلمانان بشه. منافع و چیزی که از این ملک حاصل میشه باید صرف مسلمانان بشه.
از گوشت که امام هم نمیشه به کسی دیگه بیده که مثلا ازش کار کن، مثلا بعد یه
نه دیگه، این در حال یه جایی که حلقه تموم میشه، در حال یه نفری باید این مصلحت رو بسنجه و واگذار کنه، خراج بگیره، مقاسمه بگیره، درست شد، این زمین رو که آمرت در اختیار فلان شخص میذاره، در سال مثلا 50 میلیون درآمد داره، 20 میلیونش رو میگه به من بده، به من امام، که صرف مصالح مسلمین کنم، 30 میلیونش هم که زحمت کشیدی.
ولی نه 20 میلیونش هم صرف نداره با این تعریف بگیره.
به کی بگیره؟
در کی داشت کار میکرد؟ این
شخص
که
اما بهش این عرضی رو داد. خب یعنی چی کار
میکنی؟ یعنی هیچ کسی نمیتونه. این زمین منفعت این زمین کلا نمیتونه به من برسه دیگه. ولو با قراردادی با من
بین من نه دیگه. اینقدر که تخریب نکنید. به هر حال منفعت این زمین، دقت کنید، منفعت این زمین اون 30 تومانیه، اون 20 تومانیه که میگیرین. به هر حال شما رو حق کارگر پاکستانی، ایرانی، افغانی، عربی که میگیره روی این زمینه کار میکنه که حق خورد و خوراک داره.
میگه
پس
اون 20 میلیونی که مثلا کار
کردم میسه دیگه. بعد از اینکه اونی که گرفتی که تموم شد، اونی شما گرفتین، بعد از اینکه معامله با امام کردین، بعد از اینکه معامله با امام کردی، امام 20 میلیون رو گرفت، 30 میلیونش هم شما حق زحمت کشی خودت شد، این مشکل نداره. ولی شما من بعد از اینکه بس اینجا بود اشتباه ندید، اینکه امام وقتی این قطعه زمین رو به شما داد که کار کنید، که مثلا یک سوم دو سوم به امام برگردونید یا 10 میلیون به امام، 20 میلیون به امام، بقیه‌اش برای خودتون باشه، آیا از ابتدا میتونید تو خونه بشینید یه اعلامیه بزنید من اینقدر زمین دارم و واگذار میکنم؟
واگذاری
نمیتونید، این مالک منافع نیستی. در واقع اون سیتوانی که شما از زمین میگیرید حق کار شماست، نه منفعت اون زمین. اون 20 میلیون منفعت زمینیست که امام میگیره و خرج مسلمین میکنه. بله. اما آقا این زمین ها به هر حال ما ملک مسلمانان هست یا نه؟ بله. میگه این که مشکل نداره، در این شک نکنید. حالا درسته ما از این حرفا زدیم که نحو خاصی از ملکیته، ولی ملک مسلمین قطعا هست. ثم ان کان هذه الارض للمسلمین مما دعی علیه الاجماع، اجماع داریم که این زمین های مفتوحه و انوطنی که آمرت این الفت قطعا ملک مسلمین است و دل علیه الناس، اجماع داریم که هیچ نص داریم، اجماعی که تو اصول میکوبن اول با این مقدمه بر نسلش هم میکنن، هیچ مشکلی نداره. و دل علیه النسل که مرسل تحماد اب طویله و غیر طویله، این میاد مرسله حماد در صفحه حدود بکنم 19 باشه 20 باشه 21 باشه، مفصل یک صفحه هست خدمت شما خواهد رسید. بله اشکال
که من باشه دارم به مشکول چیه؟ تا کجا
اشکال نداشتیم، اشکال در چی؟ نه، دیگران اونجا که اومدن از این بحثا کردن که نگفتیم شیخ عبارتی دارد، اینجا اومدن گفتن پس احتراز و مشکول به ملکیت نهایت بزنن به ملکیت، باید بگیم احتراز کردن به یکی از قیود ملکیت از مقطوعات انبتن. چون شما بگید ملکیت، باید از اون طرف بگید مقطوعات انبتن ملک نیست، در صورت مقطوعات انبتن اجماع داریم که ملکه، پس با اصل ملکیت مقطوعات انبتن خارج، با یک قیدهای دیگه‌ای مثل تلقیت. مسلمانان ملکیتی دارن به مقطوعات انبتن که اون ملکیتشون تلق و آزاد و رهایله نیست که هر تصرفی بخوان انجام بدن، مثلا با این قیود. اما دیگه دعوا نداریم دیگه، علما این کارو کردن، اینا خارج کردن، دوستم داشتم به قول خودمون. اگر واضح باشه که دقت کنید، حالا میگیم دوست داشتم، اگر واضح باشه که علما این قید رو آوردن منظورشون هم اینه، نمیتونیم زیاد بهشون گیر بدیم. حالا چرا میگه من منظورم همون بود که شما فهمیدید، کاملا واضح، به اشتباه هم نمیدید. اگر جایی بود که به اشتباه میافتادیم میتونستیم اعتراض کنیم بر علما. چی سوال داشتین لطفا؟
میتونم اینجوری این جمعی این بیان و نمان رو سوچیم فعالا اونی هم که شما میترمانید باید در یه اصطلاح اصطلاح باشه دیگه اشکال داشتون بارده این جریه مجرد اصطلاح از این یه آمان جمعه رو میگم منظورم
بیده زن قدر یک کم اشکال کردن اون نمان دیگه یک خورده بشون اشکال کردن
بعد این نقطه بعد میتونیم اینجوری بگیم چون ما بحث هم که شروط تبرده این بردین و به هم هم مبادلت و مال واگذاری دیگه. خب اگر که پس ما منظورمون از ملکیت در اینجا اون ملکیتیست که قابل واگذاریه، نه مطلق ملکیت. اگر این قید رو با توجه به فضای بحث به ملکیت ما بزنیم،
این تلقیت در واقع
ما حالا نمیدونم،
یعنی ملکیتی که ما نسبت بهش آزاد بشیم که آینده میاد. خب که مشکل اینه که قید تلقیت آینده خود به خود به عنوان یک قید ویژه میاد. تلق باید باشد، باید تلق باشد، یعنی ره نباشد، سینه باشد و غیره نباشد. ملک من هست ولی دست من بسته، تلق نیست. لذا این اشکالو کردن که گفتن اگر اینه باید شما میبردید مثلا تو بحث نفت تلقیت این بحثو مطرح میکردید شاید اشکالاتش کمتر بود. بگذاریم، مسئله حمادم پس طلب شماست، در آینده خواهد اومد، طولانی هم هست، مسئله ایست که شیخ هم کلش رو ذکر نمی کند، فقط یک قسمت خاصیشو میارد که اون تیکهی به درد ما میخورد. تقریبا اینجا عبارت این اومده ولعرزون اللتی اخذت انوطن به خیلن و رجالن یا به خیلن و رکابن فهی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمروها و یحییها و یقوم علیها علا ما یسالمکم. میاد تیکای دیگش میاد که ازش استفاده میشه. اقسام الارضین و احکامها و حیث و جرل کرام فی ذکر و از اقسام الارضین. میگه حالا که رسید کلام در ذکر بعضی از اقسام ارضین کجا رسید؟ فقط مقصومت و انبتن رو گفتید که ما جای دیگه هم گفت اون دیگه من در همین یه حد، در همین یه حد کافیه. فلا و اصبل اشارت اجمالا الى جمیع اقسام الارضین و احکامها ها فنقول شیخ هم اینجا و من الله الاستعانه، یه کمکی از خدا میخواد تا یه مبهماتی ازش حل بشه، چون مبهماتی دارد هم لحاظ اصطلاحی، اصطلاحات حقیقت شرعیه نیست گاهی اوقات، باید از روایات به دست بیاریم بعضی از اصطلاحاتش رو. و دیگه معمولا علما بحثایی که شایدم قبل از شیخ هم جایی ندیده که کامل و دستبندی این مقایس رو مطرح کرده باشن، لذا از خدا کمک میخواد. مثل جاهایی که علما میگن مثلا ذکر شهید و ثانی رحمت الله علیه که میخواد یک اشکال ویژه‌ای بهش داشته باشه، اینجا هم همین فنبو و من الله الاستعانه الان اما مباس و اما عامره. آقا زمین یا مرده است یا عامره است یا آباد است و کل من هما اما ان یکون کذالک اصلیه اغار زله ها زالک یا نه موت و حیات بر آن، موت و عمران بر آن عارض شده. فل اقسام و اربعه لا خامسه لا خامسه، اقسام چهار تاست که پنجمی برای اونها وجود نداره. پس مواد بالعرض بالعرض داریم، مواد بالعرض داریم، عامره بالعرض داریم، عامره بالعرض داریم. این چهار قسم رو باید توضیح بدیم. شیخ چه میخوند؟ شیخ ابتدا این چهار قسم رو به صورت بالجمله نزیاد مفصل تا صفحه 18 مطرح میکند، تا بالای صفحه 18 این چهار قسم رو اشاره میکند و حکمش رو بیان میکند فل جمله، و بعد میگه ثم قسم ثالث، میره سراغ قسم سوم، مفصلتر به قول خودمون بحث میکنه و زمینهای مفتوحات و انوطن رو مطرح میکنه دوباره و روایاتش رو بحث میکنه تا صفحه 29 که از زمین ها ایشالله خارج میشه به سلامتی و با قول و قوه اداری. دیگه مطلب قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، دو تا عنوان پیش میاد، مواد و عامر. مواد چیه؟ عامر چیه؟ از زمین ها نداریم اصطلاح و حقیقت شرعیهی که توضیح داده باشن در روایات که عامر چیست، مواد چیست. لذا به عرف باید مراجعه کنیم و علما در درک عرف و توضیح اختلاف عرفی در اینجا به اختلاف میفتن. دیگه اینجا میشه مجتهد و شما نمیتونید با مجتهد در این مبانی که انتخاب میکند چی کنیم؟ بحث کنیم. ممکنه مثلا آیه خویی بعد از یک مدت تلاش در روایات و تلاش در عرف به این نتیجه رسید که به این زمین میگن عامر، و همون مسئله را آقای دیگه و مجتهد دیگه ای گفت مواد، و در نتیجه در نظر فقهی و در حکم فقهی هم خلافاً فتوا دادن. شما اینجا دیگه نمیتونید مخالفت و بحث شدید داشته باشید مگر اینکه بتونید بعد از یه مدت قانع کنید، و الا اینکه بگید اشتباه کرد. نه، به این نتیجه رسید، به این نتیجه رسید و یقین پیدا کرد به اون مطلب. دیگه عامر دقت کنید، حالا بعضی از حرفایی که زده میشه عامر چیه، تو ذهن شما چی میاد؟ یعنی اولی که ما میاد تو ذهن الان زمین های بایر، بیابون هایی که مثلا کبیر از داخلش رد میشید، قسمت های یزد و غیره که گاهی اوقات میرید، اینها دیگه همش مواده، همش بایره و همش مواده، دیگه این زمین مرده است. ولی سمت شمال که میرید جاده جاروت و غیره، میگید اینجا همش عامر، اصلا دیگه چیز دیگه نمیخوام، دیگه جنگ مگر بهش جنات تجدید به تحت ها هم اینجاست چیز دیگه. در صورتی که بله بله در صورتی که همون جنگل های دقت کنید، همون جنگل هایی که شما به وجد میایید داخلش در راه شما رو غیره، همون ها را ایده از علما میگن اینا مباده، نه زمین با این همه جنگل های تون و درخت و داخل هم به چه درده، هم به چه درده، به چه درد میخوره. جنگلی که فقط برید زیرش یک روز دم زوری استراحت بکنیم به درد نمیخوره. ما میخوایم یه زمینی داشته باشیم در زن و بچه همون رو سیر کنیم، شکمش سیر بشه، بابا خرجمون در بیاد، خرج زندگیمون در بیاد، روستامون. لذا میبینید همون زمین هایی که برای ما داخل کشوری ها، مرکز شهری ها بهترین زمین های آباده، برای خود شمالی هایی که اونجا زندگی میکنن اینا یه مشکلیه. لذا سعی میکنن به بهانه های مختلف خرابش کنن، از بینش ببرن، یا توش کشاورزی کنن، یا خونه یه چیزی بسازن. برای اونها این زمان و زمین ها مواد. لذا بعضی از علما هم نظرشون بر اینه که جنگل های تو هم رفته، جنگل های انبوهی که قابلیت کشت و کار درش نیست، کشاورزی نمیشه کرد، اینا زمین های نباته. ولی جنگل هایی که بازه، تک و توک درخت داره، فاصله دار درخت داره، میشه زیرش سبزی کاش، میشه گندم کاش، جو کاش و غیره، سیب زمینی کاش و غیره برداشت کرد، یک سال ازش استفاده کرد، اینها میشه عامر.
اون
عمر
من از اون آباد نیست،
یعنی وقتی بشر توش بوده یعنی خطر نه عمر به عطاله میریم عمر به عرض، یعنی چیزایی که بشر نیست، از وقتی که یادمون میاد از قدیم قدیم با خود و آد و ساده و غیره و غیره، این زمین ها علم قاعده باید همین گونه باشه، کسی نیومده اینا رو تک تک بشه بکاره،
درست شد اونا رو بکاری کرد نخ بکشه و نه اینا تو هم جنگل شد اتفاقا درد ببرن کمیش میکنن مشخصه آمر بالاتصال و آمر بالاتصال دیگه چی؟ بعضی از اصطلاحات دیگه دقت هست دقت بعضی هم مساطیقه دیگه بعضی هم میگن الان زمین اینجا هست قابلیت کش داره نهر آبی هم هست این زمین رو همه میگن آباد مثلا یک عالمی میاد میگه این زمین آباده دیگه چی کم داره یه بیل و کلنگ و یک کشاورز کم داره این زمین درسته الان نه زمینی داخلش هست نه درخت توتی هست نه سبزی هست چی نیست ولی آبی هست و زمین هم زمین قابلیت داریه به این زمین بگه زمین آمره اما حالا تو کویر رود یا کویرهای وسط کشور اینجا مواسه اگر بخواید آمر بشه باید یک شاهی مثلا بزنید اونقدر شاه رو عمیق بزنید تا از آبشورش بگذره خاکای سطحش رو عوض کنید و بعد آب برش جریان بدید تا این زمین یک محدوده مثلا 1000 متری بشه چی؟ قابلیت کشت پس این زمینی که جای دیگه بود آب کنارش بود اون شد آمر ولی این زمینی که الان آب میاد بالا این قبلش چی بود؟ آمر؟ نه قسمت هایی فکر کنم رفته باشید اگه تحقیق جایی گاهی اوقات سیستان و بلوچستانی ها گاهی اوقات میبینید مثلا یک طرف خیابون ماسه است دقیقا این دونستا یک طرف خیابون ماسه است شنای ریز بادیه یک طرف خیابون حالت نخلستان و خاکه که از اقالی اونجا بپرسید میگن این زمین های این ور بایر و مواسه زمین این ور آمره است هیچی فعلا نداره خیلی از زمین هاشم الان نداره رفت فرما داره هیچی هم نکاشتن ولی میگن این ور مثلا زمینش مثل 2 میلیون 3 میلیون فروش بره اون قسمت رو هیچ کرد قدم هم درش نمیذاره حتی گوسفند هم ببخشید رها میکنید به سرعت از اون قسمت میگذره تا برسه به جایی که از دقیقی علم این زده لذا چون حقیقت شرعی نیست در این مصادیق بین علما اختلافاتی هست و باید تعامل کنید این اختلافات رو و هیچ اشکالی هم ندارد الارض اما مواس و اما عامره و کل من هما اما یکون کذالک اصلیه و عرض لها ذالک فل اقسام اربعه لا خامس لها این هم قسم شد قسمای عقلی دنبال پنجمی نگردید به شکل سنهای پیش رفت دیگه پنجمی در کار نیست الاول کدوم میشه؟ لم یتکن مسبوقه به اماره ولا اشکاله ولا خلافه منا فی کونها للامام علیه السلام میگه اشکالی نیست که اینها باید باشه برای امام اینها برای امامه ملک امام است در اختیار امام است و هیچ کس حق تعرض به اونها رو ندارد ول اجماع علی محکی عن الخلاف والغنیه و جامع المقاصد ول مساله خلاف شیخ طوسی که 460 غنیه هم که 580 خورده یه جامع المقاصد هم که 960 و مساله هم که 966 اینا رو مرتب میاره شیخ دقت کنید جاهای مختلف شیخ اینا رو مرتب میاره که خیلی هم خوبه به نظر به عنوان یه پیشنهاد که میشه کلاس رو 3-4 گروه کرد در روزهای مختلف کتابهایی که پیش میاد برای اینکه تکراری باشه برای اینکه تو ذهنتون بمونه مثلا بر عهده بگیرن اون 2-3 نفر در هر روزی مثلا شنبه یک عده دوشنبه یک شنبه دوشنبه کتابایی که تو بحث هر قبلش در یک تحقیق 3 دقیقه‌ای از لحاظ سال فوت نویسنده ما رو تو داشته باشن تو کلاس هم ارائه بدن قبل از اینکه برسیم به اصل مطلب که این 10 تا کتاب از لحاظ نویسنده ترتیبش این گونه است شیخ هم معمولاً گاهی اوقات از دستش رد شده معمولا مرتب می‌نویسه به ترتیب سال فوت نویسنده کتاب محکی عن الخلاف و الغنیه و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر و جماعت اخرى که در بعضی از کتاب‌ها مثل خلاف و غنیه و جامع المقاصد و اینها اجماع ادعای اجماع و حکایت اجماع صریحه بعضی از کتاب‌ها دیگه نه شاید صریح
نباشد. مثلا کلمه اندنا آورده مثلا یا بعضی از عبارات دیگه استفاده شده که از اونها ممکنه غیر اجماع هم اراده شده باشد، ولی از اون طرف چون بیشتر به اجماع میخواد، مثلا کسی آورد علامه آورد تو عباراتش اندنا، ممکنه بگیم اندنا این مثل خودش گفته نزد نه، و ممکنه هم چی باشد اندنا یعنی اندنا شیعه اهل حق. لذا شیخ در این گونه موارد گفته و ظاهر و جماعت اخرى از علما ادعای اجماع درش شده. و نصوص و به ذالک مستفیزه بلقیل انها متواتره، روایات این باب مستفیزه بلکه متواتره. حالا چرا گفتم مستفیز چرا گفتم متواتر؟ به خاطر اختلافی که در موضوع روایات این باب هست. بعضی ها میگن به نظر یکی آینده با اصلا در قول خانه الحمد لله رب العالمین.